ساره در میخانه کنگره با همکاری.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان مذاهب اسلامی. ایام مبارک دهه فجر، ایام الله رو تبریک عرض میکنیم، گرامی میداریم انشالله با حضور هرچه بیشتر و حد اکثری در مراسم راهپیمایی 22 بهمن بتونیم در تجلیل و تعظیم و تکریم این ایام هر کدام از ما قدم بیشتری رو برداریم و سهم به سزایی داشته باشیم. برنامه پرسمان مذاهب همچنان که میدونید نسبت به مطالب، مسائل و اساس و پایه‌های اصلی مذاهب اسلامی وارد بحث میشه. هر سوالی، هر نکته‌ای در این زمینه باشه، این برنامه ابا نمی‌کنه و دریغ نداره و آماده ورود در اون مباحث توسط کارشناس عزیز و بزرگوار داره. شما عزیزانم از این فرصت استفاده بکنید، هر سوالی رو که در ارتباط با مذاهب اسلامی، مذاهب اربعه اهل سنت، مذهب شیعه وجود داره به ذهن شریفتون میاد، حتما مطرح بکنید در هر بعدی از ابعاد که باشه و مناسب و تناسبی با مناسبت و تناسبی با مذاهب اسلامی داشته باشه، حتما مورد استقبال و توجه قرار میگیره و در خدمتتون خواهیم بود. خب طبق روال در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم که مطالبی رو از باب تمهید و مقدمه بفرمایند، بعد هم ورود داشته باشیم در طرح سوالات شما عزیزان و بزرگواران. استاد در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض تبریک دارم خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. ایام دهه فجر را و پیروزی انقلاب اسلامی را در ابتدا در ادامه مطالبی که در جلسات قبل هم اشاره شد به این نکته میخوام بپردازم که امروزه یکی از کارهای بسیار زشت فرهنگی که انجام میشه خیانت به مواریث فرهنگی و علمی مسلمانان است. عده‌ای افراد به نام اسلام و به نام دفاع از اسلام، به انتساب به اهل سنت، با انتساب به اهل سنت یک سری کارهایی انجام میدن که خیانت به مواریث فرهنگی برادران اهل سنت است. گروه های وهابی و سلفی فراوان دیده میشه وقتی که در کتاب های حدیثی برادران اهل سنت مطلبی وجود داره که با عقاید اونها سازگار نیست، متاسفانه میان کتاب ها رو دستکاری میکنن، گاهی کتاب رو تغییر میدن، چاپ میکنن و گاهی از اوقات در نقل مطالب را وارونه نقل می کنن. حالا امشب من 2-3 کتاب آوردم در ابتدا به عنوان نمونه معرفی کنم و به علمای اهل سنت هشدار بدم که جلو خیانت یک سری خائنین را بگیرند و نگذارند که کتابهای اونها را بازیته دست خودشون و اهداف و افکار خودشون قرار بدن. 2-3 نمونه رو امشب خدمتتون در مقدمه معرفی میکنم. به عنوان مثال در کتاب صحیح مسلم حدیثی دارد در مورد ثقلین، حدیث ثقلین در کتاب صحیح مسلم وجود داره که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند من در میان شما دو چیز باقی می‌گذارم، من دارم از دنیا میرم، دو چیز باقی می‌گذارم، یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیتم. این حدیث در صحیح مسلم وجود داره. من کتاب صحیح مسلم رو آوردم تا این حدیث را از این کتاب برای شما برادران بخوانم. ببینید، ایشان در کتاب صحیح مسلم بخش کتاب فضائل الصحابه باب من فضائل علی ابن ابی طالب حدیثی رو نقل میکنن. این عبارت رو من از روی کتاب میخونم. حدثني ابو حيان حدثني يزيد بن حيان قال انطلقت انا وحسين بن صبره وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم. شخصی میگه که ما دو سه نفر رفتیم سراغ زید بن ارقم. فلما جلسنا الیه، حدیث عزیزان آوردن، ببینید وقتی که نشستیم پیش او، قال له حسین لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. یکی از همراهان ما که آقای حسین نامی بود به زید ابن ارقم گفت تو خیر زیادی را دیدی، خیلی مطالب خیر و خوبی را درک کردی در عمرت، رأیت رسول الله، شما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را دیدی و سمعت حدیثه، حدیث حضرت را شنیدی و غزوت معه، با حضرت به جنگ رفتی و صلیت خلفه، پشت سر پیامبر نماز خوندی، لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، تو خیر زیادی دیدی، حدث دا یا زید، ای زید یک حدیثی برای ما نقل کن، ما سمعت من رسول الله، چیزی که از رسول الله شنیدی برای ما نقل کن. قال یبن اخی، زید به جواب او گفت ای برادر زاده من، والله لقد کبرت سنی و قدم عهدی، گفت عمر من زیاد شده و زمان زیاد از عمر من گذشته و نسیت و بعض الذی کنت اعی من رسول الله، بعضی از مطالبی را که از رسول الله بلد بودم و حفظ کرده بودم فراموش کردم، لذا چون برخی مطالب را فراموش کردم، فما حدثتکم فقبلو و ما لا فلا تکلفونی، هر چه براتون نقل میکنم یادم نقل میکنم قبول کنید، آنچه را که نقل نمیکنم و درست حفظ نیستم مرا به کلفت و مشقت نیندازید، بعضی ها رو یادم رفته از من سوال نکنید. ثم قال، بعد حالا خواست بگه یکی از حرفایی که یادم اینه، عبارت رو دقت کنید، ثم قال، بعد زید گفت، زید ابن ارقم، قام رسول الله صلی الله علیه و سلم یوما فینا خطیبا. من این عبارت اینجا رو میخونم، ایستادن رسول الله در روزی در میان ما به عنوان سخنران، ایستادن حضرت به سخنرانی، به ما این ید آخم ما، کنار آب و برکه آبی که به اونجا خم میگفتن، غدیر خم، بین مکه و المدینه، در بین مکه و مدینه کنار آب خم حضرت ایستادن به سخنرانی. فحمد الله و اثنا علی، حمد خدا گفتن، ثنا بر خدا کردن، وعظ و ذکر، موعظه کردن، تذکراتی دادن. ثم قال، بعد فرمود، اما بعد، الا ایها الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، مردم من هم یک بشری هستم، نزدیک است که فرستاده پروردگارم بیاید سراغ من و اجابت کنم، یعنی به اون دنیا برم. خب من نزدیکه که از این دنیا برم، و انا تارکن فیکم ثقلین، من در میان شما دو چیز گرانبها باقی میگذارم، اولهما کتاب الله فیه الهدى و نور، اولین آنها کتاب خداست که در او هدایت است، نور است، و خذو به کتاب الله و استمسکوا به، بگیرید کتاب خدا را، تمسک کنید به او، فحث علی کتاب الله و رغب فیه، بعد اصرار کردن بر توجه به کتاب خدا و تمسک به او، و رغب فیه، مردم را ترغیب کردن به قرآن. ثم قال، شاهد اینجا دقت کنید، بعد فرمود دومی چیه؟ ثم قال و اهل بیتی، دومم اهل بیت من. حالا اهل بیتی رو ببینید، سه بار تکرار کردن، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. بعد از اهل بیت سه بار گفتن من شما را به یاد خدا می اندازم در رابطه با اهل بیتم، اهل بیتم، اهل بیتم. خب این حدیث صحیح مسلم. حالا یکی از این آقایان متاسفانه آمده در کتاب خودش، آقای عبدالله غنیمان، یکی از بزرگان وهابی و سلفی عربستان، یک کتاب داره به نام الجلسات الطلابیه، جلساتی برای طلاب داشته، لشرح العقیده الواسطیه. اگر بشه عزیزان این کتاب بشه بیارن. در اونجا این حدیث رو نقل می کند، حدیث زید بن ارقم که الان خوندیم. بعد میگه چی؟ میگه عزیزان ببینید کتاب را، الجلسات الطلابیه لشرح العقیده الواسطیه لفضیلت شیخ عبدالله بن محمد الغنیمان. خب این کتاب، حالا بیاری صفحه را، حدیث آورده ایشون. ببینید جا افی سعی مسلم من حدیث زید بن ارقم، حدیث سعی مسلم زید، ان رسول الله خطب فی مکان یقال له قدیر خم و هو مکان بین مکه و المدینه مرجعه من حجت الوداع، شاهد ما اینجا، فقال ان عبدا خيره از کنم خيره الله جل و علا بین ما عنده و بین الدنيا فاختار ما عند الله فعند ذلك بكى ابو بكر و قال ولكن نفديك بآبائنا و امهاتنا ثم قال، شاهد ما این قسمته، يوشك ان ياتيني رسول ربي فاجيب و اني تارك فيكم ثقلين كتاب الله و سنتي واحفظوني في اهل بيتي. اولا اون عباراتی که ابتدا گفت در این حدیث زید بن ارقم نبود، ثانیا اوناش کار مهم نیست، این عبارت و انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و سنتی، و سنتی کجای این حدیث بود؟ و احفظونی فی اهل بیتی، اصلا این تعبیر این نبود، این عین عبارت صحیح مسلم. خب آقایون با کلمه اهل بیتی گویا حساسیت دارن. حضرت گفتن اهل بیتی، سه بار هم اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، ایشون میگه کتاب الله و سنتی. خب این یک نمونه تعریف حدیث. اما نمونه دوم، باز آقای دیگری همین حدیث رو نقل میکند، آقای صالح فوزان، ایشان هم یک کتابی دارد به نام محاضراتون فی العقیدت و دعوه، اگر بشه عزیزان این کتاب رو هم بیارن. ایشون هم باز حدیث ثقلین را نقل می کند از سنن ترمذی. سنن ترمذی هم میگه کتاب الله و اهل بیتی، اطرتی اهل بیتی، محاضراتون فی العقیدت و دعوه. ببینید این حدیث رو ایشون می آورند. اگر عزیزان بتونن این قسمت که حدیث در همون صفحه اول ابتدای کتاب، سخنرانی 62، در ابتدای سخنرانی میگوید و قال علیه الصلاه و السلام انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تضلوا بعدی کتاب الله و سنتی. پاورقی آدرس داده، ببینید کتاب الله و سنتی رواه ترمذی، آدرس داده به کتاب سنن ترمذی. حالا ببینید من کتاب سنن ترمذی رو آوردم، عزیزان هم اگر بشه همین حدیث رو از سنن ترمذی بیارن، کتاب المناقب، باب و مناقب اهل بیت نبی، ایشون این حدیث رو در اینجا آورده، دو بار هم تکرار کرده. الجامع الکبیر سنن ترمذی، اسم دیگر همین سنن ترمذی است. عبارت رو بیارید، باب، کتاب باب و مناقب اهل بیت نبی، همین حدیث زید بن ارقم. ببینید از سطر سوم میخونیم، ان حبیب بن ابی ثابت ان زید بن ارقم قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تذلو بعدی احدهما اعظم من الاخر. پیامبر فرمود من در میان شما چیزی باقی میگذارم که اگر به او تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید. خب احدهما معلوم میشه که این که فرموده چیزی، مقصود دو چیز است، احدهما اعظم من الاخر، یکی از دیگری بزرگتر و مهمتر، کتاب الله یک، حبل ممدود من السماء الى الارض و اترتی اهل بیتی. اترتی دوم، اترتم اهل بیتم. خب این عبارت کتاب سنن ترمذی که بعدم فرمود ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، این دو قرآن و اهل بیت از من از یکدیگر جدا نمی شوند تا اینکه وارد شوند بر من در حوض کوثر. این حدیث سنن ترمذی و اترتی اهل بیتی. حدیث اینه، اما کتاب محاضرات فی العقیده، محاضرات فی العقیده و دعوه، ببینید حدیث چطوری نقل میکنه. حدیث همین سنن ترمذی را آقای صالح فوزان از بزرگان سلفی و وهابی عربستان، از عرض کنم که بزرگان هیئت کبار علما، عبارت رو ببینید میگه چی؟ و قال علیه الصلاه و السلام انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به لن تزلوا بعدی کتاب الله و سنتی، رواه ترمذی. ترمذی میگه کتاب الله و اترتی اهل بیتی، چون اسم اترتی اهل بیتی داره، عرض کنن حرف میشه میاد چی؟ عرض کن عبارت کتاب الله و سنتی. خب این دو نمونه. باز نمونه دیگری که یکی از این آقایان آمده یه جریانی را اینجا رو ضمناً معلوم میشه که اینا رو بحث اهل بیت حساسیت دارن. موقعی که پیامبر میگه اهل بیتی، این اهل بیتی رو تحریف میکنن سنتی. این یه نکته. نکته دیگر، در موارد دیگری هم که کتابها مطلبی می بیان کرده، کتاب عالمی، کتاب حدیثی غیر حدیثی مطلبی نقل کرده، با ذائقه اهل وهابیت سازگار نبوده، با سلفیا سازگار نبوده، کتابو میان چاپ میکنن، اون کلمه رو گاهی تغییر میدن، یا نقل قول بود اشتباه نقل کرده بود، آمدن کتابی رو کلن تحریف کردن، که یکی از علمای اهل سنت غیر وهابی آمده به اینا انتقاد کرده که آخر شما چرا این کار رو انجام میدید. من باز کتاب آوردم، کتابیست به نام رفع المناره لترخریج احادیث توسل و زیاره. ببینید، به قلم آقای محمود سعید ممدوح، ایشون آمده این کتاب نوشته، احادیثی که در باب توسل و زیارت هست کلن این احادیث رو نقل کرده. به مناسبتی ایشان یک قضیه رو نقل میکنه، من از صفحه 72 این کتاب این حدیث رو میخونم. این حدیث در باب توسل، ببینید حدیث توسل، و قد ذکر جماعت منهم الشیخ ابو نصر صباغ فی کتابه شامل، میگه آقای ابو نصر صباغ در کتابش به نام الشامل چی رو نقل کرده؟ الحکایت المشهوره عن العتبی، داستان مشهوری که از شخصی به نام عتبی هست. قال کنت جالسا عند قبر النبی، میگه من کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودم، فجاء اعرابی، یه نفر اعرابی آمد، یک زائر مسلمانی از بیابان، فقال السلام علیک یا رسول الله، آمد کنار قبر پیغمبر سلام کرد به حضرت و گفت سمعت الله یقول، از خدا شنیدم، یعنی تو قرآن خواندم، که می فرماید ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک، اگر این مردم وقتی که به خودشون ظلم کردن بیاین پیش تو و سپس استغفار کنن، خودشون از خدا طلب مغفرت کنن و استغفر لهم الرسول، علاوه بر خودشون پیغمبر هم براشون استغفار کند، لوجد الله توابا رحیما، خدا را توبه پذیری مهربان خواهند یافت، چون خدا یا من در کتاب خدا اینو خوندم، و قد جئتو که، این اعرابی خطاب کرد به قبر پیغمبر، و قد جئتو که، چون خدا گفته من آمدم پیش تو ای پیغمبر، مستغفرا لذنبی، آمدم برای استغفار نسبت به گناهانم، یک مستشفعا بک الی ربی، آمدم که تو را شفیع خودم قرار بدم در درگاه خداوند. ثم انشأ یقول، بعد هم دو بیت شعر گفت. خب ببینید یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من دین بهن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف و فیه الجود والکرم. خب این داستان، این دو بیتم از ای کسی که در این بیابان دفن شدی، بهترین کسی که استخوان‌هایش در اینجا دفن شده شما هستی. بعد میگوید ثم من صرف الاعرابی. این دو بیت را و این مطلب را از این اعرابی شنیدم. این اعرابی برگشت، فل غلبتنی عینی، خوابم برد، چشمم بر من غلبه کرد، یعنی خوابم برد، همون کنار قبر پیغمبر نشسته بودم، خوابم برد، فرعیت النبی صلی الله علیه و سلم فی النوم، پیامبر را همون موقع در خواب دیدم، فقال یا عتبی الحق الاعرابی فبشره ان الله قد غفر له. عتبی پاشو برو سراغ اعرابی، بهش بشارت بده که خدا او را بخشیده است. ببینید این حدیث را، وقد ذکر قصه العتبی، پاورقی رو ببینید، قصه عتبی را نقل کرده الامام المجمع علی فضله و علمه یحیی بن شرف نووی شافعی فی کتابه الاذکار. این قصه رو آقای نووی شافعی در کتاب الاذکار نقل کرده، که آقای نووی که تعبیر میشه از ایشان به امام نووی، مهمترین کسی است که صحیح مسلم را هم شرح کرده، عالم بسیار معروف. ایشون آمده همین داستان اینجا رو تو کتابش آورده. بعد ببینید میگه ولکن بعض القائمین علی نشر الکتاب، بعضی از افرادی که اقدام کردن برای چاپ کتاب الاذکار آقای نووی، فارق الامانه، امانت را از دست دادن، جدا شدن از امانت، یعنی رعایت امانت نکردن، فبادر به حذف قصه العتبی. آمدن این قصه عتبی را چون با سلیقه اونا جور در نمیاد، آمدن تو کتاب حذف کردن. کجا؟ آدرس هم میده، فتب اتلتی حق قتل حساب دارالهدا به ریاض، نشر دارالهدای ریاض سال 1409 کتاب الاذکار آقای نووی را چاپ کرده، اینجا که میرسد حذف میکند. من این کتاب الاذکار رو هم دارم. ببینید چاپ‌های دیگر این کتاب، مثلا حتی چاپ دارالهدا، میارم الان عبارت براتون. ببینید الاذکار دار ابن کثیر دمشق بیروت، در اینجا میاد داستان را نقل میکند ایشان در صفحه 304 این کتاب، کتاب و اذکار الحج، قضیه را نقل میکنه. و عن العتبی قال کنت جالسا عند قبر النبی فجاء اعرابیون، این عبارت در اینجا هست، در چاپهای قبل بوده، این چاپ از جمله وجود داره. اما دارالهدای ریاض عربستان میاد چاپ میکنه، اینجا که میرسد حذف میکنه. لذا این آقای ممدوح، محمود سعید ممدوح، اعتراض میکنه، میگه آخه شما چرا این کارو کردی؟ در ادامه میگوید که ولم یکتفو به هذا التحریف، تنها به این مورد تحریف کتاب اکتفا نکردن، فلهو نظائر و اخرى فی نفس الکتاب، در همین کتاب باز یک تحریف دیگری تو همون چاپ ریاض، باز یک قسمت دیگر رو هم تحریف کردن. چه تحریفی؟ منها یکیش این که ان الامام النووی قال فی الاذکار، آقای نووی در کتاب الاذکار میگوید، این کتاب اینجا الان دست من هست، صفحه 302 میگه فصل فی زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم و اذکارها، فصل درباره زیارت قبر رسول الله. این آقایون چون با زیارت قبر رسول الله مخالفن، دارالهدای ریاض کتاب چاپ کرده، بعد آمده چجوری عبارت رو نقل کرده، میاد میگه فصل فی زیارت، عبارت بدونید فصل فی زیارت قبر رسول الله، اما اونا میان عبارت رو اینجوری نقل میکنن، فصل فی زیارت مسجد رسول الله. ببینید این چاپ دارالهدا، فصل فی زیارت مسجد رسول الله، اعلم انه یستحب من اراد زیارت مسجد رسول الله ان یکثر من الصلاة علیه، بدان کسی که اراده دارد زیارت مسجد رسول الله را، در حالی که اینجا صحبت مسجد نیست، عبارت الان اینجا دست من هست، اصل کتاب اینه، اعلم انه ینبغی لکل من حج ان یتوجه الی زیارت رسول الله، زیارت رسول الله این میگه زیارت رسول الله برید، این میگه زیارت مسجد برید. ببینید کتاب دی عالمی را چاپ میکنن، این گونه خیانت میکنن. لذا ایشون میگه که بله، فلیتق الله المتلاعبون، از خدا بترسن اینایی که بازی میکنن با کتابهای مردم، با کتابهای علما. ونظر الى نصرت الباطل بالباطل فها اولای اید الباطل و کذبو علن نووی، میگه دروغ بستن به نووی. و علی مذهب شافعی و علی المسلمین الذین اجمعوا علی استحباب السفر لزیارت القبر الشریف، میگه اینا تهمت زدن به مذهب شافعی و به همه مسلمان ها. همه مسلمان ها معتقدن مستحب سفر برای زیارت قبر پیغمبر. اینا چون مخالفن عبارت عوض میکنه، میگه که آقای نووی گفته مستحب زیارت مسجد پیغمبر. لذا ایشون میگه که من این مطلب را و زننتو، چون اون چاپی که دارالهدای ریاض چاپ کرده بود با تحقیق آقای ارنعوت بود، شیخ عبدالقادر ارنعوت، میگه که من فکر کردم که ایشون خود شیخ عبدالقادر ارنعوت آمده این تحریف رو انجام داده. یه موقعی با پسر ایشان عبارت ببینید، و زنن تو ان المحقق لطبعت المحرفه شیخ عبدالقادر الارنعوت هو الذی حرف الکتاب، من خیال کردم محققی که این کتاب را تحقیق کرده آقای ارنعوت، او این رو تحریف کرده. لذا عرض کنم که التقیت به ابنهی، پسرش محمود را یه جا دیدم، بهش گفتم فنفا نفیا قاطعا عن والدهی حاضر تحریف، کلن نفی قطعی کرد که پدر من این خیانت انجام نداده. فقلت له اذا كان كذلك فلا بد من كتابه تمحو الساق هذا الفعل المشين به، بهش گفتم اگر اینجوریشون باید بنویسه، یه نوشته‌ای بنویسه که این خیانت از ناحیه من نبوده. بعد میگه ثم وقفت على تبرئه شیخ عبدالقادر ارنعوت به خطه، بعد دیدم اتفاقا ایشون همین کار رو کرد، با خط خودش نوشت که این خیانت را ما نکردیم، وقد عصب الجنایته به طرف آخر، اینه به افراد دیگری نسبت داد ایشون، ولا از ان نهازت طرف المسیع وقف عند حد تحریف کتاب الاذکار فقط. بعد میگه گمان نمی کنم این فقط این کتاب رو، این فردی که خیانت کرده فقط الاذکار را تحریف کرده باشه، بل لابد و ان یکونو جاوزو هاز الحد الى حدود اخرى ابعد و اعظم اثرا. بعد ایشون میاد پایین میگه نص براءت شیخ عبدالقادر ارنعوت، این آقا میگوید، میگه نامه نوشت که آقا این خیانتو من نکردم، گروهی در عربستان، هیئت مراقبت مطبوعات، یک گروهی اینا دارن هیئت مراقبت مطبوعات، میگه اونا این کار رو کردن. ببینید عبارت را، عبارت که این نامه این آقای ارنعوت، خودشم تفکر سلفی داره، اما دیگه میگه من اینقدر خیانت نمی کنم. میگوید الحمد لله رب العالمین، فان هذا الكتاب الذي بين ايدينا للامام النووي تبع بتحقيقي في مطبعه ملاح بدمشق. آقای ارنعوت میگه که این کتاب الاذکار نووی با تحقیق من در مطبعه چاپخانه ملاح دمشق چاپ شد در سال فلان، سال 1191 هجری قمری موافق با 1971 هجری قمری. ثم قمت به تحقیقی مره اخرى و قام به تبعی صاحب دارالهدا به ریاض. بعد میگه دارالهدای ریاض هم آقای استاد احمد نحاس اینه اقدام کرد، چاپ کرد، و کان قد قدمه للاداره العامه لشؤون المصاحف و مراقبت المطبوعات. بعد میگه اینو فرستاد برای اداره شؤون مصاحف و مراقبه مطبوعات، گروه مراقبه مطبوعات فرستاد که اونا نظری دارن بگن به ریاست بحوث العلمیه و دعوه و الارشاد فی الریاض، و سلم الکتاب الی هیئت مراقبت المطبوعات. میگه اینا فرستادن برای هیئت مراقبه مطبوعات، تا اینکه آخر و قرعه احد الاساتذه فتصرف فیه، یکی از این اساتید آمده این کتاب خوند، کتابی که ایشون فرستاده بوده، او تصرف کرد در او، فتصرف فیه فی فصل، در این فصل آمد تصرف کرد، فی فصل زیارت قبر رسول الله و جعله فصل فی زیارت مسجد رسول. میگه اون یکی از اساتید هیئت مراقبت مطبوعات این خیانت را کرده، مع تغییر بعض العبارات فی هذا الفصل، بعضی از عبارات این فصل را هم تغییر داده، و حذف من صفحه، از حذف کرده از صفحه 297 قصه العتبی را. خب ببینید خود ایشون میگه که اونجا هیئت مراقبت مطبوعات در ریاض معلوم میشه کارشون چیه؟ اینه که مراقبت میکنن اگر در کتابی حرفی خلاف عقاید اونا بود عوضش کنن. این هنر آقایان و خیانتی که نسبت به کتابها انجام میدن. ببخشید صحبت من در ابتدا طولانی شد، خواستم سه تا مدرک در باب خیانتی که برخی گروه های وهابی انجام میدن عرضه کرده باشم. در خدمت شما و سوالات عزیزان هست.
بسیار خوب استاد عزیز، نسبت به تغییرات، تحریفات و کم و زیاد کردن مطالبی که وجود داره، خب این اشعاری و یک نوع آگاهی بخشی به این که به هر حال مراقب باشیم و نسبت به حقیقت مطلب توجه بیشتری داشته باشیم. خداوند متعال اسباب و زمینه های حد اکثری هدایت رو برای همه ما فراهم بکنه و بتونیم در طریق ها و مسیرهای گوناگون و مختلفی که عرضه میشه راه صائب رو پیدا بکنیم. خب سری به اتاق فرمان میزنیم، فرصتی میگیریم، بعد هم انشاءالله برمیگردیم. سوالات مختلف و متعددی پیش روی داریم. البته معناش این نیست که شما عزیزان دیگه سوالی نپرسید. این فضا و شرایط و موقعیت فراهم هست. سوالات خودتون رو حتما مطرح کنید از طریق تلفن، از طریق ارسال پیامک و مانند اون، که انشالله توان و ظرفیت برنامه بتونه در خدمت شما انجام وظیفه بکنه و باشه. خب برنامه پرسمان مذاهب خدمت گذار شماست، با برنامه خودتون همراه باشید.
أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتأليف يشهد، لك الأجيال والتأليف يشهد. محمد يا محمد يا محمد،
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد. محمد يا محمد يا محمد،
محمد
يا
سروران عزیز و بزرگوار، خدمت شما عزیزان هستیم. سوالاتی پیش روی داریم و انشالله ببینیم که اگر آجاقا سوالاتی هم رسیده اونها رو هم مرور بکنیم. از شبت خدمت شما که نمیدونم این سوالات قرآنیه یا نه، یکی از آقایون ذبیح الله نوری عزیز بزرگوارمون از مزار شریف افغانستان گفتن که آیا مردگان عام و خاص بر اعمال ما ناظر و شاهد هستن یا خیر؟ یعنی مردگان بر اعمال ما علم دارن یا نه؟ که البته معمولا این سوالات رو در بحث‌های عقاید استاد محمدی که عرضه میشه، یعنی جنس سوال مال اونجاست.
بله.
اگر میخواد شما اشاره بفرمایید.
بله.
در خدمت.
ببینید، مرده ها چنین نیست که همه یکسان باشن. آن چیزی که ما با وهابیا تفاوت نظر داریم، یعنی ما، یعنی عموم مسلمانان با وهابی ها، این مسئله که وهابیا کلن میگن هر کس از دنیا رفت، حتی پیامبران، حتی پیامبر اسلام که اشرف انبیا و اشرف مخلوقات است، با مردن ارتباطش با این دنیا کلن قطع میشه، نه چیزی را میشنود و نه چیزی را میبیند از این عالم، میره تو عالم دیگر. وهابیا چنین حرفی میگن. بر همین اساس هم میگن دیگه حالا صدا بزنی یا رسول الله چن استغفار کن برای ما، برای ما شفاعت کن، اینا همه لغو است و پیامبر نمیشنود، نمیدانه. یه حرفی اینا میگن. ما میگیم این عرض به این صورت غلطه. چنین نیست که هر کس از دنیا رفت با مردن ارتباطش با این دنیا قطع بشه. اما ما نمیگیم همه مرده ها، همه آنچه که در این عالم هست میبینند و همه صداها را میشنوند. به اصطلاح علمی ما به صورت موجبه کلیه و قاعده کلی نمیگیم همه مرده ها همه چیز را میبینند و میشنوند. اون حرفی که وهابیا میگن غلطه. طبعا مرده ها هم بعضی ها ممکنه از آزادی بیشتری برخوردار باشند در اون دنیا، بعضی ها از آزادی کمتری برخوردار باشند. یه موردی را خداوند صلاح بداند که یک کسی از این عالم با خبر بشه، دیگری با خبر نشه. ولی خب نسبت به پیامبر خدا و بزرگان شهدا، آیه قرآن وقتی که می‌فرماید شهدا مرده نیستن زنده هستن، اینها را مرده نگویید، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، آیه دیگه میگه هرگز چنین فکر نکن، فکرشم نکن، لا تحسبن، خیال نکن، الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، خیال نکن اینا مرده هستن. خب مرده که مرده نیستن زنده هستن، مقصود مسلم زنده ظاهری نیست که جسمشون در حرکت باشه، یعنی آثار زنده را دارن. آثار زنده اینه که ببیند و بشنود و کاری از او ساخته باشه. اگر قرار باشه بگیم شهدا زنده هستن، اما به این معنا که نه هیچ چیزی میبینن، نه چیزی میشنون، نه کوچکترین کاری از اینها ساخته هست، این چه حیاتی است؟ قرآن کریم میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر به زبان قومش. خب موقعی که میگن زنده، یا باید زنده ظاهری باشه، یا اگر زنده ظاهری نیست آثاری و چیزهایی از زنده را داشته باشه. اگر غیر از این باشه اصلا این تشبیهش غلطه، یعنی خداوند گفته زنده ولی یه معنای اراده کرده باشه، که اصلا در زبان عرب چنین معنایی برای زنده وجود نداره. این دیگه به زبان قوم نیست، خدا یک چیزی را اراده کرده باشه که اصلا نه حقیقتا نه مجازا این کلمه در اون معنا به کار نمیره. موقعی که شهدا زنده هستند و درک میکنند، انبیا فوق اونها هستن قطعا، اون حیاتی که شهدا دارن بالاتر از او را کیا دارن؟ انبیا الهی و پیامبر اسلام داره. بنابراین با توجه به این آیه و روایات فراوانی که تو صحیح بخاری و جاهای دیگه هست، قبلا ما اشاره کردیم صحیح بخاری بابی داره در کتاب الجنائز، صحیح بخاری میگه مرده حتی صدای کفش آدمهایی که تکیه جنازش اومدن میشنوه. مرده را داخل قبر، کتاب الجنائز باب و المیت و یسمع و خفق النعال. باز در قسمت دیگری ایشون نقل میکنن که میت را داخل تابوت میگذارن، به طرف قبرستان میبرن، اگر آدم خوبی باشه میگه منو زودتر ببرید، قدمونی قدمونی، اگر آدم بدی باشه میگه وای به حال من، منو کجا میبرن. کتاب صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب قول المیت و هو علی الجنازه قدمونی. خب پس این چنین نیست که هر کس مرد کلن بی خبر باشه، و الا خب کسی که مرده دیگه روح از بدنش خارج شده، باید از یه دنیا خبری نداشته باشه. از کجا میدونه که الان جسد او را داخل تابوت گذاشتن دارن به طرف قبرستان میبرن؟ اموات یه سری چیزها را میبینن، اما همه به صورت کلی نمیشه گفت همه مرده ها همه چیز را میبینن میشنون، و نمیشه گفت که هیچ کدام هیچی نمیشنون.
استاد عزیز، عزیزمون جناب ذبیح‌الله نوری از شهر مزار شریف افغانستان این سوال رو هم مطرح کردن که موضوع حاضر کردن تخت سلطنتی بلقیس توسط حضرت سلیمان علیه السلام که در قرآن کریم اومده، این رو گفتن توضیح بدید و بگید که آیا هر کس میتونه چنین قدرتی داشته باشه، در حالی که آصف برخیا وزیر سلیمان خب ایشون پیامبر نبود، معصوم هم نبود، یه فرد معمولی بود، پس ما هم آیا میتونیم چنین قدرتی داشته باشیم یا نه؟
از این داستانی که در قرآن کریم نقل شده ما اینو میفهمیم که اولا ممکن است خداوند متعال قدرت‌های ماوراء الطبیعه و خارق العاده را حتی به غیر انبیا هم بدهد. جانشین پیامبر هم ممکنه چنین قدرتی داشته باشه که گفتن آصف ابن برخیا جانشین حضرت سلیمان بود. خب از این ما اینو میفهمیم. و نکته دیگری که از این استنباط میکنیم اینه که وقتی که خداوند قدرتی به کسی داده باشه یا احتمال بدیم چنین قدرتی را به کسی داده باشه، حتی تقاضای کارهای خارق العاده از غیر خدا اشکال نداره. خب حضرت سلیمان موقعی که هدهد آمد و برای ایشان نقل کرد که در از منطقه سبای خبر قطعی برای شما آورده ام، حضرت عرض کنم که و گفت اون خانومی در اونجا حکومت می کند و لها عرشون عظیم، حضرت سلیمان فرمود که چه کسی می تواند اون تخت رو برای من بیاره. حضرت سلیمان در منطقه شام و فلسطین فعلی این منطقه بودن. او خبر می آورد از سبای یمن، یمن در جنوب مکه است، شام در شمال مکه، صدها کیلومتر فاصله است بین اینها. موقعی که او میاد عبارت ببینید آیه 38، قال یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، کدام یک از شما اون تخت با عظمت را برای من میارن قبل از اینکه خود اونا بیان. حضرت سلیمان فرمود من نامه نوشتم که بیان، اما میخوام قبل از اینکه ملکه بلقیس و همراهانش بیاین تخت حاضر بشه. نمیگه کی، میگه ایوکم، کدوم یکی از شما، هر کدام احتمال میده در میان اینا کسی باشه از او تقاضای یک کار خارق العاده ای رو انجام میده. حضرت سلیمان از او میخواد که یکی از اجنه، قال عفریت من الجن انا آتیک بهی قبل ان تقوم من مقامک، یکی از افراد جن گفت من برات میارم قبل از این که از جات حرکت کنی. و انی علیه لقوی امین، گفت من کاملا مطمئنن قدرت دارم این کار رو انجام بدم، با حفظ امانت دقیقا همونجور بیارم. قال الذی عمده، این باز دومی، قال الذی عنده علم من الکتاب، گفت آیه 40، اون کسی که نزد او علم من، یک علم از کتاب، حالا اون کتاب مقصود چه کتابی است که یک علمش چنین قدرتی ایجاد میکنه، گفت انا آتی که بهی، من او را برات میارم قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از این که پلکت به هم بخورد، قبل از این پلک زدن من برات میارم. فلما رآه مستقرا عنده، همین که سلیمان دید این تخت در حضورش حاضر است، قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، گفت این از لطف و فضل خداوند است بر من، خدا میخواد منو امتحان کنه که آیا شکر میکنم این نعمتها و الطاف او را یا ناسپاسی و کفران میکنم. خب شاهد اینجاست که در این داستان میفهمیم که خداوند ممکنه قدرتهای مافوق به مخلوقاتش بده. هیچ بشری، نه انبیا، نه اولیا، نه ملائکه، نه اجنه، هیچ قدرتی از خودشون ندارن، نه برای انجام کارهای عادی، نه کارهای خارق العاده. نشست و برخاست ما هم با حول و قوه خداست، میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، لا حول ولا قوه الا بالله. قدرت دست خداست، خدا بخواد بده قدرت مافوق هم به هر کسی بخواد، هم به انبیا میده هم به غیر انبیا که بتونن کارهای خارق العاده انجام بدن. اگر خدا ندهد، پیامبر اسلام هم که اشرف مخلوقات خداست، اگر خدا به او قدرت نده، قدرت نفس کشیدن و حرکت کردن، از جا تکان دادن انگشتش را هم نخواهد داشت. خب ما از این داستان اینه میفهمیم خدا ممکنه به افراد چنین قدرت‌هایی بده. یکی میگه من میتونم این تخت با عظمت رو از صدها کیلومتر بیارم قبل از اینکه از جات حرکت کنی، یکی میگه قبل از این که پلکتو به هم خدا بخواد، اما معناش این نیست که این قدرت رو خدا به همه انسان‌ها داده. نه، خدا به هر کس صلاح بداند این لطف را میکند، همونطور که حضرت سلیمان گفت هازا من فضل ربی، این فضل خداست، به هر کی بخواد میده، به هر کس نخواد نمیده.
جناب استاد، چه مصیبتی است انسان در توحید دقت‌هایی نداشته باشه و حداقل در آفاق به این عظمت خدا و توان، همون بحث این که مردگان میتونن بشنون، تسلط داشته باشن پیش خدا، آخه چه کاری داره که
حل اینها دیگه از ضعف خداشناسی است. اگر انسان خداشناس باشه، برای قدرت خداوند فرقی نمیکنه مرده و زنده. حالا بخواد خداوند این قدرت را به یه زنده بده، میتونه، به مرده بخواد بده میتونه، اراده کند کاری انجام بشه. این کاری که آصف میگه قبل از این که پلکتو به هم بزنی من حاضر میکنم، یعنی چه؟ یعنی من اراده کنم میشه. اراده مربوط به روحه، با جسم که انسان اراده نمیکنه، اراده مربوط به روحه. و ما مسلمانیم، کمونیست نیستیم که بگیم انسان مرد دیگه روح معنا نداره، روحی نیست. اصل انسان را به روح انسان میدونیم و میگیم مردن خارج شدن روح هست از بدن. انسان با مردن که از بین نمیره، روح از بدن خارج شده، اصل روح هست و این روح وجود داره. همونطور که در حال حیاتش اراده کرد میشد، آیا خداوند نمیتونه همون قدرت را بعد از مردن هم به روح فردی بدهد که اراده کند و انجام بشه؟ حالا اگر ما یقینم نداشته باشیم، احتمال بدیم که خداوند متعال چنین قدرتی را به روح و ارواح برخی از انبیا، اولیا، جانشینانشون داده باشه، احتمالش هم کافیست. ما از اونا میخواییم کاری برای ما انجام بدن. اگر خدا قدرتی به اونها داده، اراده میکنن و خواسته من انجام میشه. اگر خدا چنین قدرتی نداده بود، خب اونا نمیتونن اراده کنن. خواستن من از اونها لغوه، نه شرک است و نه کفر. لذا این نکته ای که حالا به مناسبت عرض میکنم، بعضی ها میان میگن که از غیر خدا شما چیزی تقاضا کنی، امور عادی را اشکال نداره، امور خارق العاده را بخواهی شرکه. این یک حرف خیلی بیمعناییست. امور عادی را هم انسانها تا خدا بهشون قدرت نده نمیتونن انجام بدن. اگر خدا قدرت بده فرقی نمیکنه، امور عادی و خارق العاده هیچ فرقی نداره. خدا بخواد قدرتش رو بده میتونه بده، موقعی که قدرت خداوند داد میتونن کارهای خارق العاده انجام بدن.
بله، خیلی ممنون جناب استاد. عزیزمون جناب هادیان بزرگوار، اگر معطل شدید عذرخواهی میکنیم، در خدمتون هستیم، سوالتون رو مطرح بکنید و انشالله بهره مند بشیم. بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایید جناب هادیان عزیز، در خدمتتون هستیم.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان محترمتون.
علیکم السلام و رحمت الله. هم بفرمایید.
توحیدی. سوال اولم اینه که آیه قرآن در فکر سوره بقره باشه که بحث توحید و وقتی خداوند متعال مطرح میکنه، اول مقدم میکنه که باید تکفیر بشه طاغوت، بعد ایمان بیارن مردم به خدا و عورت و وفا. این مطلب رو میخواستم استاد توضیح بده. یه ساده دیگه هم دارم که عمومیه.
بله.
متاسفانه همه میدونیم که حتی جامعه ما متاسفانه به نوعی رنج میبرد از دیکته ای که خرافات داره تحمیل میشه بر دین. میخوام فرق فصل ممیز امید واقعی که مردم باید به اون چنگ بزنن و خرافات رو یا استاد مغروضی توضیح بده.
خیلی خوب، ممنون. اگر
فرق بین خرافات و امیدی که واقعیت داره، یه بحثی در امیده که با اهرمای صدق و اینا میره جدا، یه بحث هم که خرافاتی که طمع میاد و دیکته مکر و فریب و اینا و حدود. بخواستم استاد اگه مقدور بود این بحث هم باز کنه، یا که این برنامه یا برنامه
هایی انشالله.
اگه هم دی نداره
بزرگواری، ممنونم از اینکه سوالاتی مطرح کردی که به ویژه حالا روی کرده اجتماعی هم داره. حالا اگر در فضای این برنامه هم مثلا خیلی فرصتی نبود، باز هم در بخش‌های دیگر این برنامه‌ها هم از جمله برنامه‌های عقاید اینها باز میتونید این بحث‌ها رو دنبال کنید. خیلی هم عالی است. من با کسب اجازه از استاد عزیز بتونیم سوال جناب آقای پیام رو هم از تهران ظاهرا اگر اشتباه نمی‌کنم. بله، بسیار خوب. ایشون هم مطرح بکنن و در خدمتشون باشیم. بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟ یه بزرگواری می‌فرمایید اگر گیرندتون رو ببندید بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
بله. سوال من اینه، فقط خیلی مختصره.
بله.
می‌خواستم بدم حضرت سلیمان
بله.
با جنیام که صحبت می‌کرد، این جنا رو می‌دید مثلا با اون افرید که نمی‌دونم رئیس جنیان بود و اینا، به بله. چشم خودش می‌دید
یا
این جن هم و در قالب یه موجودی موصل میشد، ارتباط با حضرت سلیمان ایجاد میکرد.
بله.
خیلی تشکر میکنم از
خیلی بزرگواری فرمودید. ممنونم از دقتهای خوبتون و سوالی که مطرح کردید. با جنابالی هم خداحافظی میکنیم و خدمت استاد عزیز و بزرگوار هستیم. جناب استاد اگر میخواید
سوال بودید.
بله هست، نوشتم اینها رو.
بله عرض میکنیم.
اولیشون سوره بقره هست.
بله
که بله بفرمایید.
در رابطه با سؤال اول فرمودن که قرآن کریم فرموده، اشاره کردن به آیه ای که در ادامه آیت الکرسی بعد از آیت الکرسی هست، سوره مبارکه بقره آیه 256. اونجا می فرماید فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا. این آیه رو مورد نظرشون بود که خداوند فرموده هر کس به طاغوت کفر بورزد و به خداوند ایمان آورد به عروت الوثقای الهی تمسک کرده است. خب یعنی چه؟ یعنی این که انسان همان گونه که باید ایمان به خدا بیاره، به هر چیزی که در برابر خدا قد علم می کند. طاغوت از ماده طغیان است، به اصطلاح ادبیات عربی صفت مشبهه است. فمن یکفر لا اکراه فی الدین آیه 256، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. کسی که کفر بورزد به طاغوت، یعنی هر کسی که در برابر خدا علم می شود، هر بتی، هر کسی که در برابر خدا اظهار اندام می کند. مثلا طاغوت و بت، فقط این بت‌های عرض کنم که ساختگی با چوب و سنگ و این دو چیزها نیست، افرادی هم که در برابر دین خدا قد علم می کنن، قانون می گذارن خلاف قانون خدا، اصرار دارن که اینها رو باید مردم بپذیرن قبول کنن، اینا میشن طاغوت. آدم مؤمن اینا همه رو رد می کنه، دست رد می زند به سینه همه طاغوت ها، چه طاغوت های بشری و زنده و چه طاغوت هایی که از سنگ و چوب و اینجور چیزها تراشیده اند، به عنوان خدا اینا رو مطرح می کنن، می پرستن. کسی که اینها را کفر به اینها ببرزد، یعنی اینا را رد کنه، تبری بجوید. همونطور که در کلمت الاخلاص میگیم لا اله الا الله، هیچ معبودی نیست، اول همه معبودها غیر خدا را نفی میکنیم، بعد الوهیت الله را اثبات میکنیم. الا الله، کسی که کفر به طاغوت بورزد و ایمان به خدا بیاره، اگر ایمان به خدا داره همزمان طاغوت ها رو هم قبول داشته باشه، این به عروت الوثقای الهی تمسک نکرده، هم خدا هم غیر خدا. البته این نکته ای که باید روشن بشه اینه که غیر خدایی طاغوت حساب می شود که مخالف خدا، در برابر خدا حرف می زند، قیام می کند، یا او را می پرستند. اما کسی که نه، بنده خداست، این دیگه در برابر خدا نیست. انبیاء الهی، اولیاء الهی، اینا میان هدایت میکنن، اینا هم عرض کنن مورد احترام. خود خداوند میاد میگه که مثلا پیغمبر خدا را تعظیم کنید، الذین آمنوا به و عزروه و نصروه، پیغمبر را بزرگ بدارید، کمک کنید. این جور چیزا در مورد پیغمبر خدا هست، تعظیم پیغمبر تو قرآن اومده. خب کسانی که در راستای خدا هستند، بنده خدا هستند، بزرگ داشت اونها، تعظیم اونها هرگز عبادت اونها حساب نمیشه، تعظیم اونها تعظیم خداست، مثل تعظیم کتاب خدا تعظیم خداست. اونها رو یه مرتبه کسی اشتباه نکنه، نعوذ بالله، طاغوت تصور کنند. اونی که قرآن بیان میکنه هر کسی و هر چیزی که در برابر خدا مورد پرستش قرار بگیرد، یا این که قوانینی دستوراتی در برابر خدا خلاف دستور خدا بیان کنه، همه اینا طاغوته و شرط مؤمن اینه که اینها را تبری بجوید و اینها را رد کنه و ایمان به خدا داشته باشه. این یک دکته. اما سوال دومی هم ایشون داشتن، این که فرمودن امید واقعی فرقش با خرافات چیه. امید واقعی اینه که انسان به اون اسبابی که واقعا تأثیر گذار هست یا حداقل احتمال تأثیر در اونها میده، احتمال عقلایی، از این اسباب استفاده کنه. ما در عالم دو گونه اسباب داریم، یک سری اسباب ظاهری، یک سری اسباب معنوی. استفاده از اینها یک کار عاقلانه و حکیمانه است. مثلا برای به دست آوردن رزق و روزی انسان دنبال کسب و کار و تجارت و زراعت و اینها بره، خب یک کار عقلایی است. اینا اسباب برای رزق است، اسباب مادی. در کنار اینها اسباب معنوی هم وجود داره. اسباب معنوی چی؟ دعا کردن. خدا فرموده هر چیزی رو از من بخواهید، ادعونی استج، از خدا بخواهیم. دعا کردن هم یکی از اسباب معنوی رزق و روزی است. استغفار یکی از اسباب معنوی رزق و روزی است. خب ما آیه قرآن داریم، حضرت نوح میفرمود که فقلت استغفروا ربکم، سوره مبارکه نوح، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، به مردم گفتم استغفار کنید تا خدا از آسمان بر شما باران ببارد، نعمت شو بر شما، یمدد کن به اموال و بنین، استغفار کنید تا خدا کمکتون کنه با اموال و بنین، خدا بهتون مال بده، استغفار کنید تا خدا بهتون مال بده. اینا هم اسباب معنوی. در روایات داریم استنزل الرزق بالصدقه، با صدقه دادن رزق را به سوی خودتون جلب کنید. اینا اسباب معنوی. دعای انسان ها هم از اسباب است، چه دعای شخص برای خودش، چه دعای فرد برای دیگری. پیغمبر برای ما دعا کند، اینم از اسباب معنوی است. ائمه اهل بیت برای ما دعا کنند، اینم از اسباب معنوی است. اسباب خوب، اما یه سری چیزها نه جز اسباب معنوی است، نه جز اسباب مادی. یک کسی برود برای حل مشکلش به یک درختی مثلا نخ میبندد و از این درخت یک سنگی، از یک سنگی چیزی میخواد، اینها نه اسباب مادی هستن نه اسباب معنوی. این گونه چیزا خرافات است. اما طلب دعا از زنده یا پیامبران اولیاء الهی بعد از این که از دنیا رفتن، دعا کردن از اسباب معنوی است. از افراد بخواهیم، همینطور که به زنده میگوییم التماس دعا اشکال نداره و دعای مؤمن برای مؤمن مستجاب میشه، از پیامبر خدا، ائمه خدا، بزرگان هم بخواهیم بعد از دنیا رفتنشون برای ما دعا کنن. همینطور که ما سلام میکنیم اونا جواب میدن، جواب سلام اونا برای ما دعاست. حدیث هم داریم شیعه و سنی نقل کردن، حتی محمد ابن عبدالوهاب هم در کتاب توحیدش نقل کرده که پیامبر خدا فرمودن حیاتی خیر لکم، هم زنده بودن من برای شما خیر است، هم مرگ من، بعد از مرگ اعمال شما بر من عرضه می شود، کار خیری ببینم خدا رو شکر می کنم، بدی و گناهی در نامه عمل شما ببینم استغفرت الله لکم، براتون دعا می کنم، از خدا می خواهم شما رو خدا بیامرزه. یعنی بعد از رحلت هم پیغمبر برای ما دعا می کنن. استغفار یک نوع دعاست. خب این جور چیزها اسباب معنوی است. اما خرافات، این که از سنگی و درختی و اینها چیزی بخواهند، این جزء خرافاته که نه جزء اسباب معنوی است نه جزء اسباب مادی. اینم سوال دوم. سوال سومی را فرمودن که آیا حضرت سلیمان، آقای پیام این سوال رو داشتن، آیا حضرت سلیمان جن را میدید؟ ببینید توضیح عرض میکنم. بعضی از موجودات مثل جن و ملک، اینها مادی نیستن ولی قدرت تجسم و تمثل دارند، میتونن به شکل یک انسان یا موجودی قابل رؤیت در بیان. اولا در قرآن کریم میفرماید که حضرت سلیمان لشگریانش متشکل بود از جن و انس و پرندگان. حضرت سلیمان با اینا صحبت میکرد. آیه قرآن داره و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر، لشگریان سلیمان همه جمع شدن. موقعی که لشگریان از جن و انس و پرنده همه یه جا جمع میشن، باید او اجنه هم حاضر باشن. لذا حضرت سلیمان با اونا صحبت میکنه، اونا هم جواب میدن. حضرت سلیمان به اونا میگه، خطاب میکنه، ایوکم، معلوم میشه اونا اونجا حاضرن. کدام یک از شما این کار آیه شریفه را آوردن؟ به حشر علی سلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. لشکریان حضرت سلیمان بودن، اجنم جزء لشکرش اونجا به تعبیر امروز سان میدید. حضرت اونجا بهشون گفت که بله، کدام یک از شما میتونید اون تخت را برای من بیاورید؟ بعد ای اون جنم گفت قال عفریت من الجن انا آتی، رو به رو با حضرت صحبت کرد. این هیچ مانعی نداره، اجنه میتونن به صورت یک موجودی قابل رؤیت در بیان، همونطور که فرشتگان گاهی از اوقات به صورت یه موجودی در میان که با چشم دیده بشن. قرآن کریم در داستان حضرت ابراهیم میفرماید که موقعی که فرشتگان آمدن پیش حضرت ابراهیم و امرأته قائمتون، همسر حضرتم اونجا بود موقعی که ما بشارت دادیم به او، به اسحاق و فرزند و من ورا اسحاق یعقوب، عرض کنم که حضرت همسر حضرتم بود، هم حضرت ابراهیم او را دید هم همسرش او را دید. آیه قرآن داره بیان میکنه داستان را. و همچنین موقعی که اینها رفتند برای هلاک قوم لوط، اینا متجسم شدند به صورت انسانهایی که مردم عادی فرشتگان را دیدند. موقعی که مردم عادی فرشته ای را که در حال عادی دیده نمیشه، موقعی که متمثل و متجسم میشه مردم عادی او را میبینن، حالا حضرت سلیمان پیغمبر خدا خیلی طبیعی است که اجنه را ببینن.
خیلی خوب، یه فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، از وقت پایانیمون هم انشالله بتونیم خیلی خوب و با ظرفیت کاملی که داره این وقت استفاده بکنیم و بعد عزیزان اتاق فرمان هم لطف میکنن مقدار وقتی که مونده به بنده میگن و بتونیم مدیریت بکنیم، از این وقت استفاده بکنیم. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
اتمنى محبوبي عمل هني اهدي لمن قلبي اجمل تحيه، الفرحه بعيوني والقلب رده، اللهم صل على محمد.
بر لب میارم نام آن ماه والا را، گویی در ساغر میریزم امشب دریا را، شوری میگیرد در بر این قلب شیدا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، شورم یقینم از رسول الله هست، لطفش همیشه با دلم همراه، ایمان من گل کرده با نام احمد، اللهم صل على محمد.
اتمنى محبوبي قبل هنيه، اهدي له من قلبي اجمل تحيه، الفرحه
حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته، حبي من دور وفضلت الكل اهل وبيته، ما يتمرس قلبي وخادم الهم ربيته، من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته، من كنت صغير انا بمهدي حبهم لبيته، لبيت اللهم كل لحظة نبي، ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي، كل ما أدعي وردد عن حجتنا، اللهم صل على محمد.
أتمنى محبوبي قبل هدية، أهدي له من قلبي
ذکر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شود مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل ابيها اهدي لمن اجمل تحيات الفرحة بعيوني والقلب رده اللهم صل على
سرداران عزیز و بزرگوار خدمتتون هستیم و برنامه پرسمان مذاهب رو میبینید. خب مطالب خیلی خوبی رو هم از باب مقدمه و هم از باب پاسخ به پرسش‌های فراروی و پرسش‌های شما عزیزان استاد عزیز و بزرگوار کارشناس محترم مطرح کردن. یکی از سوالاتی که متوجه استادمون خواهیم کرد و میپرسیم اینه که برخی از شبکه‌هایی که حالا شیعه نیستن و حتی مزنه و زن حقیر اینه که نوعا ممکن این سوال به یک نحوی به ذهنهای دیگری هم متبادر باشه و تبادر بکنه که حضرت علی علیه السلام جناب استاد نام فرزندان خودشون رو بعضن به نام خلفا گرفتن. حالا بعضی ها از این یه نتیجه میگیرن که گویا یک ارتباطی بوده، یک مسالمتی بوده، گویا اینکه حضرت علی علیه السلام نسبت به خلافت و مشی اونها نظرشون مثبت بوده و روابطشون با اونها حسنه بوده که بچه‌هاشون رو به اسم از شبکه خلفا گرفتن. این حالا از نظر تاریخی و به ویژه از نظر علمی و کلامی می‌خوام یه مقدار بحثش بکنیم و روشن‌تر بشه.
ببینید انسان موقعی که می‌خواد یه مطلبی رو اثبات کنه، هر کسی که در باب خداشناسی مباحث معاد، انسان باید اگر میخواد دلیل بیاره یه دلیل محکم و درستی بیاره. دلیل های سست هم خود انسان و گاهی از قاد اعتقادات انسان را بیشتر زیر سوال میبره. در باب خداشناسی ما باید دلیل بیاریم، اما دلیل درست نه دلیل سست. برای حقانیت اسلام باید دلیل بیاریم، اما دلیل درست. حالا استدلال های سست هیچ ارزشی نداره. ما اصلا به بحث این که روابط حضرت علی علیه السلام با خلفا خوب بوده یا بد بوده ما کار نداریم. ما کلا میگیم استدلال باید درست باشه. کسی بپرسه آقا اگر حضرت علی علیه السلام به قول ایشون نام برخی خلفا را بر فرزندانشون گذاشتن، خوب گذاشته باشن، از این ما میتونیم بگیم که تأیید بگیریم که پس بنابراین کاملا خلفا رفتارشون خلافتشون همه مورد تأیید حضرت بوده؟ نه، این استدلال به نظر خیلی استدلال سستی است. چرا؟ به خاطر اینکه اولا این که میگن حضرت علی نام گذاشتن، این اولا معلوم نیست. به خاطر اینکه در عرب خیلی اوقات رسم بوده و هست که نام فرزند را اولا مادر انتخاب میکنه. در اشعاری که در جنگ داره حضرت علی علیه السلام شعری خوندن، انا الذی سمتنی امی حیدره، من آنم که مادرم اسم منو حیدره گذاشته. مرحب خیبری در همون جنگ در مقابل گفت انا الذی سمتنی امی مرحبا، من آنم که مادرم اسم منو مرحب گذاشته. معلوم میشه اسم رو مادر میگذاشته. امام حسین علیه السلام به حر فرمودن انت حرون کما سمت که امو که حرا. اولا تو عرب خیلی وقت اسم مادر گذاشته نپده. یه نکته. حالا فرض کنیم حضرت علی علیه السلام گذاشته باشن، فرقی نمی کنه، حضرت گذاشته باشن. خب آیا استفاده از یک نام در صورتی که اون نام در یک زمانی و در یک مکان و منطقه یک نام عمومی است؟ آیا این میتونه نشانه و دلیل این باشه که اون فردی که این نام را استفاده کرده هم عقیده و هم فکر اون افراد معروفی است که این نام را دارن؟ آیا این میتونه یه دلیل باشه؟ هرگز. ببینید، این نام ها در اون زمان بسیار رایج بوده. نگاه کنید کتاب هایی که علما بر اهل سنت تألیف فرمودن. آقای ابن حجر عسقلانی کتابی دارن به نام الاصابه فی تمییز صحابه، نام مسلمانان زمان پیغمبر را ذکر کردن با مقداری شرح حالشون را. آقای دیگری ابن عثیر جزری کتابی دارد به نام اسد الغابه فی معرفت الصحابه، ایشون هم آمدن اصحاب یعنی مسلمانان زمان پیغمبر را نام آوردند و مقدار شرح حالشون را دادند. کتاب سومی است به نام الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، آقای ابن عبدالبر قرطبی. اینا همه نگاه کنید اسم مسلمانان زمان پیغمبر صحابه را به اصطلاح ذکر کردن به ترتیب الفبا. به حرف عین شما مراجعه کنید میبینید نوشته مثلا عمر ابن فلان، عمر ابن فلان، عمر ابن فلان، 20 تا پشت سر هم عمر عمر عمر. خب این معلوم میشه این اسم اونجا رایج بود. باز در همون عین کلمه عثمان مراجعه بفرمایید، اینقدر عثمان ابن فلان، عثمان ابن فلان، حدود 30 تا عثمان توی کتاب ها میبینید از مسلمانان زمان پیغمبر، در حالی که این کتاب ها که نام بیش از 100,000 مسلمان و صحابه زمان پیغمبر را که ننوشتن. حالا یکی 5,000، یکی 7,000، 8,000 اسم تو اینا میبینیم، این همه اسمه. خب معلوم میشه این اسم ها اسامی رایج و عمومی بوده. اسامی عمومی را تو یک شهر و منطقه ای هست همه میگذارن، یک کسی این اسم گذاشت، به این معنا نیست که هر کسی این اسم را داره اینم تأیید میکنه، یا معروفترین کسی که این نام را داره این هم عقیده و هم فکر اوست. این دلیل بر این مطلب نیست. لذا میبینید که مثلا نام هایی مانند نام معاویه یا یزید. معاویه شکی در این نیست، همه میدونن که با دو امام از امامان شیعه جنگیده، هم با حضرت علی علیه السلام جنگیده در جنگ صفین، هم با امام حسن مجتبی. طبعا هیچ شیعه ای علاقمند به معاویه نیست. معاویه کسی که با دو امام او جنگیده، طبعا هیچ شیعه ای او را تأیید نمی کنن. در این حال میبینید که در میان شیعیان عرب چقدر ما معاویه داشتیم، معاویت ابن وهب، معاویت ابن عمار، مانند اینها. تو کتب رجالی شیعه نگاه کنید، کتاب رجال نجاشی نگاه کنید، کتاب رجال کشی، از کتب قدیم، کتب جدید، کتاب عرض کنم که معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله العظما خویی. خب نگاه کنید کلمه معاویه را توی شیعیانی که راوی حدیث بودن، اصحاب ائمه بودن، چقدر معاویه هست. چرا؟ چون در میان عرب اون زمان اسم معاویه رایج بوده. اینجور نبوده که حالا پس شیعیانی که آمدن اسم فرزندشون را معاویه گذاشتن اینا علاقمند به معاویه بودن. هیچ شیعه ای علاقمند به معاویه نیست. یزید، یزیدی که با امام حسین علیه السلام جنگیده، آن حضرت را و اصحابش را به بدترین وضعی به شهادت رسونده، به دستور او به شهادت رسوندن، هیچ شیعه ای در عالم دوستدار یزید نیست. اما ببینید توی عرض کنم که اصحاب ائمه تو شیعیان چقدر نام یزید وجود داره. یزید ابن سکن به عنوان یه نمونه از اصحاب ائمه شیعه اسمش یزید است. حتی بگیم علمای اهل تسنن، عموم علمای اهل تسنن هم یزید رو قبول ندارن. یزیدی که 3 سال حکومت کرد، سال اول در کربلا اون جنایت بزرگ را انجام داد، سید شباب اهل الجنه را به شهادت رسوند. سال دوم در مدینه بزرگترین جنایت را مرتکب شد، واقعه حره را به وجود آورد و لشکری را فرستاد که در اونجا قتل عام کردن مردم مدینه را و چقدر از مردم را به شهادت رسوندن، مسلمانان را، عده‌ای از صحابه را. خب سال سوم هم که حد که حرمت خانه خدا کرد و برای گرفتن عبدالله ابن زبیر آتش میریختن رو خانه خدا. این سه سال حکومت یزید. عموم علمای اهل تسنن هم متنفر از یزید هستند، اظهار براءت میکنن از یزید. اما در این حال ببینید آیا تو علمای اهل سنت، روات اهل سنت ما یزید نداریم؟ نگاه کنید، بنده میگم تهذیب و تهذیب آقای ابن حجر عسقلانی و تقریب و تهذیب که خلاصه اوست و ده ها کتاب دیگر، لسان المیزان. ببینید توی راویان اهل سنت چقدر یزید وجود داشته. آیا همه کسانی که اسم فرزندشون یزید گذاشتن مثلا علاقه مندن؟ نه، نام هیچ ربطی به این که این فرد موافق است یا مخالف است با همه افرادی که این نام رو دارن هرکس به این معنا نیست. برادران علمای اهل تسنن مثلا گفتیم اسم یزید دارن. آقای طبری جد ایشون نامشون یزید بوده. محمد، آقای محمد ابن جریر ابن یزید طبری. آقای مسلم، مؤلف صحیح مسلم، اسم پدرشون حجاج بوده. این معناش این نیست که حتما ایشون هم نظر و موافق و مؤید این نظر بودن. بنابراین خواستیم بگیم که این استدلال کاری نداریم بگیم که آقا روابط خوب بوده یا بد بوده. این گونه استدلال، استدلال سست و بی‌ارزش.
خیلی بله. جناب بهادری بزرگوار، ما معطلتون نگذاریم و انشالله که ارتباط برقرار باشه. از کرج بزرگواری میفرمایید و سوالات خودتون رو یا اگر سوال خاصی هست مطرح میکنید و انشالله که بتونیم دریافت بکنیم و خدمتتون باشیم. بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. در خدمتتون هستم.
استاد بزرگوار، افتخار تشریع استاد توحیدی و جناب رجایی و.
ممنونم، لطف دارید. در خدمتتون هستم.
شب پیروزی انقلاب رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت دارم.
قربان شما، لطف دارید.
من سوالی دارم از حضرت استاد.
بله.
سوره توبه آیه 100 قرآن میفرماید که از سابقون. بذار من پیدا کنم. بله.
بله.
از سابقون اولون من المهاجرین و الانصار. عزیزان اهل سنت در این باور هستن که این آیه برای جمعی صحابه اومده.
بله.
یعنی هر کسی حتی یک کودک کوچیک رسول مکرم اسلام را دیده باشه اونم میشه صحابه. بله. خب ما این نظر قبول نداریم. ما اعتقادم این است که این آیه شامل کل صحابه نمیشه به جز محدودی از این صحابه. من یه مثالی بذارم. این آقای ثعلبه بن حاتب جزء اصحابون بوده، اهل بدر هم بوده، که جناب بخاری آورده که پیامبر گفته شما بدریا هر کاری که خواستید بکنید بکنید چون شما بهشتی هستید. من سوالم از این عزیزان مخصوصا حضرت استاد اینه که واقعا آیا خدای متعال این تضمین رو به کسی داده؟ که خواستم بگم مثلا من شما رو داخل بهشت میکنم اگه کار بدی هم کردید میرید داخل بهشت. این که خلاف تمام روایات قرآن و سنت نبوی است. که همین آقای سعلبه یکی از بنیانگذاران مسجد زراره است. من سوالم اینه که این آقای سعلبه با این کار آیا اعلان جنگ با خدا و پیغمبر کرده یا نکرده؟ چطور این آقایان میگن این آقا بهشتی؟
بلد.
تفسیر طبری جلد 11 صفحه 23، تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 403 می‌نویسن که این آقای سعلبه چه نقشی در تأسیس مسجد زراره داشته.
بلد.
همین آقا از پرداخت زکات پیامبر معاونت کرده. گفت من زکات نمیدم. آیا میتونم بگم این صحابه عادل بوده؟ و سلام علیکم و رحمت الله. استاد توضیح بده.
خیلی ممنون. بزرگواری فرمودید. جناب بهادری عزیز با شما خداحافظی میکنیم و در این وقت پایانی خدمت استاد عزیز برای توضیح مسئله هستیم. آیه شریفی از سابقون الاولون.
بله ببینید در مورد صحابه
دقیقا بیشتر وقت نداریم. بله.
در مورد صحابه دیدگاه شیعه و اهل سنت متفاوته. برادران اهل سنت غالبا، نه همه،
بله،
غالبا عقیدشون بر اینه که تمام مسلمانانی که پیامبر را درک کرده اند در حال مسلمانی، حتی کودک شیرخواری هم که عزت را درک کرده، این میشه جز اصحاب پیامبر و اصحاب پیامبر هم همشون عادل هستن. بعد عرض کنم که آیاتی هم می آورن که میگن اینها دلیل بر اینه که اینا همه مورد تأیید بودن، از جمله این آیه شریفه که شما فرمودید، سوره مبارکه توبه آیه 100. و مانند این آیات دیگری هم میخونن، مانند آیه بیعت رضوان در سوره مبارکه، عرض کنم که بله در سوره مبارکه فتح آیه بیعت رضوان اونجا هستش و آیات دیگری مانند آیه کذالک جعلناکم امتا وسطا کنتم خیر امت اخرجت للناس و مانند اینا میگن. از این آیات ما برداشت میکنیم که تمام اصحاب پیامبر عادل و خوب و مورد تأیید بودن. این دیدگاه برادران اهل سنت. اما اهل تشیع، علمای اهل تشیع دیدگاهشون اینه که میگن ما باید در هر موضوعی تمام آیات را با هم ببینیم. همین آیه ای که شما تلاوت کردید یه آیه هم بعدش هست، آیه 100 میخونید، آیه بعدش هم بخونیم، آیه 101 بعد از السابقون الاولون میفرماید و ممن حولکم من الاعراب منافقون. عده ای از افرادی که دوروبر شما هستن منافقن. و من اهل المدینه مردو علن نفاق، عده ای از اهل مدینه هم راه نفاق در پیش گرفتن. همه منافقین هم شما نمیشناسی، لا تعلم هم، شما نمیدونی اینا کی هستن، نحنو نعلم، ما میدونیم کی هستن، یعنی یک سری منافقین شناخته نشده هم هستن در بین مسلمانان. خب موقعی که مسلمان ها اینا رو نمیشناسن، به ظاهرم مسلمانن، منافق اظهار اسلام میکنه، طبعا نام اینا هم جز صحابه ذکر میشه دیگه. اگر کسی بداند یک فردی جزء منافقینه، اینو علما اهل سنت میفرمان ما اینو جزء صحابه حساب نمیکنیم، درستم هست. اما اونهایی که لا تعلمهم، حتی پیغمبر به خداوند به پیغمبر میفرماد شما نمیدونی کیا هستن، اونها را بقیه به طریق اولا نمیدونستن، طبعا اونها را هم جزء اصحاب ذکر میکردن. این یه نکته. نکته دیگر اینه که ببینید، همینطور که یک سری آیات قرآن مدح میکنه مسلمانان زمان پیغمبر را، یک عده را هم مذمت میکنه. ما همه آیات، علمای شیعه نمیگن، میگن ما همه آیات با هم میبینیم. میبینیم همین قرآنی که یک سری افراد را تعریف میکنه، یه سری جاها میفرماد ای مسلمانان چرا وقتی که بهتون میگن برید جهاد نمیرین؟ ما لکم اذا، همون سوره توبه که شما گفتید، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض، آیات 38-39 نگاه کنید. چه شده شما مسلمونا رو بهتون میگن در راه خدا حرکت کنید، برید جهاد نمیرید، سنگینی میکنید، به زمین اجراتون تکون نمیخورید. این پیغمبر خدا قیله کی میگه؟ پیغمبر دستور جهاد میده، ادهی نمیره. یه جا میفرماید بعضی از شما وقتی که بهتون گفته میشه انفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل، بعضیا بخل میکنن، بعضیا میرن جنگ اما در وسط فرار میکنن. خب شیعیان عقیدهشون اینه که اون اصحابی که دستورات خدا و رسول را عمل میکردن، اونها مصداق این آیاتن، آیات مدحن. اون افرادی که خدا بهشون میگه، پیغمبر میگه برید جهاد، نمیرفتن یا میرفتن در وسط فرار میکردن، مثل که تو جنگ حنین و جنگ احد و اینها فرار کردن، یا تو نماز جمعه پیامبر داشتن نماز جمعه میخوندن، یه مرتبه سزای ساز و دهل شنیدن، نماز جمعه رو ول کردن رفتن. شیعیان میگن این افراد رو نمیشه گفت عادل هستن و هیچگاه به کسی تضمین داده نمیشه که شما هر کاری انجام بدین بعد از این دیگه شما آزادین. اگر گفته میشه اعملوا ما شئتم، یعنی چه؟ یعنی شما کار خوب، حالا هر چی کار خوب میتونین انجام بدین، به این معنا، نه اینکه شما بعد از این تضمین شده هستید دیگه شما هر کار کردید. لذا در همون آیه بیعت رضوان هم آخرین جمله رو عرض کنم، خداوند میفرماد که خدا از شما راضی شد بخاطر این بیعتی که انجام دادید. بعد در همون سوره میگه البته خیال نکنید که دیگه حالا راضی شد الالعبد شما بیمه هستید، بلکه فرمود فمن نکث فانما ینکث علی نفسه، هر کی این بیعتی که کرده بیعت رضوان را بشکند بدانه به ضررش در میاد. فانما ینکث علی نفسه و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما، کسی که بعداً به این عهدی که بسته به این بیعت وفادار بماند او اجر عظیم آخرتی داره. اجر عظیم مال اینه که بعداً به این بیعت عمل هم بکنی، یعنی صرف این بیعت کافیه برای بهشتی شدن نیست.
خیلی ممنون، بسیار ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان با برنامه خودتون. طرح سوالات خوبی که دارید، ارتباطی که برقرار میکنید، دعا فرمایید که انشالله توفیق زیارتتون همچنان مستمر باشه و برقرار باشه و خدمتون برسیم. تا برنامه دیگر که خدمتون برسیم، به خداوند متعال شما عزیزان رو میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.